ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت تهران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. رئیس جمهوری ترکیه از همتای ایرانیش برای سفر به ترکیه دعوت کرد. در حمله موشکی پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان دست کم 4 نفر کشته شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مدلیته و پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است که مانند مذاکرات با 5 به علاوه 1 گام به گام است. عراقچی که پنج شنبه شب در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت افزود در دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس که قرار است در 20 آبان ماه در تهران برگزار شود جزئیات این مدلیته تکمیل خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که با این مدل جدید فضا از فضای تقابل خارج و به فضای همکاری تبدیل شود. عباس عراقچی همچنین گفت مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در روزهای 16 و 17 آبان ماه در ژنو برگزار می شود و ریاست هیئت‌های دو طرف بر عهده وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد به ترکیه سفر کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح جمعه برای شرکت در نشست کنفرانس علوم و امور جهانی، گفتگو، خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی از آفریقای جنوبی وارد استانبول شد. او در حاشیه این نشست در استانبول با عبدالله گل دیدار و گفتگو کرد. ظریف پس از ملاقات با نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه که در آنکارا انجام می شود روز شنبه به تهران باز می گردد. روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکا به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان دست کم 4 نفر کشته شدند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حمله یکی از فرماندهان طالبان پاکستان کشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که هر 4 فرد کشته شده از اعضای طالبان بودند. ارتش پاکستان هم گفته است که طالبان محل اصابت موشک‌ها را محاصره کرده و نیروهای ارتش هنوز نمی‌توانند در مورد تعداد تلفات این حمله نظری دهند. دولت پاکستان و رهبری طالبان تاکنون کشته شدن یکی از فرماندهان طالبان را تایید نکردند. میخائیل بوگدانوف یکی از معاونان وزیر امور خارجه روسیه گفت ایران در آخرین دور مذاکراتش با گروه 5 به علاوه 1 گشاد روی بی سابقه ای از خود نشان داده است. این ارزیابی تفاوت قابل توجهی با نخستین واکنش مسکو به نتایج آخرین دور مذاکرات 6 قدرت جهانی با ایران دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت که مسکو نتایج آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای با ایران را مثبت ارزیابی میکند. وی با تاکید بر اینه که برای نخستین بار در سالهای اخیر امید برای حل این مناقشه قوت گرفته تشریح کرد ایران به طور مشروع پیرامون محدودیت هایی که آماده است در ازای کاهش تحریم ها بپذیرد را توضیح داد و گروه 5 به علاوه 1 نیز مشوق نخستین گام مثبت تهران را شرح دادند. بوگدانوف افزود در صورتی که دو طرف با اراده سیاسی و آمادگی برای مصالحه پشت میز مذاکره حاضر شوند می توانیم منتظر نتایج خوبی باشیم. پیش از این الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز تمایل ایران برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمیش را امیدوار کننده توصیف کرد و به نظر می رسد دو دیپلمات تلاش کردند و واکنش سوال برانگیز سرگی ریابکوف نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 بلافاصله پس از پایان مذاکرات ژنو را تلطیف کنند. ریابکوف نسبت به خوشبینی شتاب زده پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران هشدار داده و گفته بود که طرفین کیلومترها با دیگر فاصله دارند، اما گام هایی که به سوی هم برمی دارند نیم متر است. Андрій Загорський, کارشناس انستیتوی روابط بین الملل و امنیت جهانی در مسکو، معتقد است که برغم تضاد ظاهری، سیاست روسیه در قبال ایران پیگیران دنبال می شود.
В российской политике всегда было несколько влияний. Одно проявление осторожности, потому что главный интерес считался дружественный.
در سیاست روسیه همواره شاهد دو خط مستقل بوده ایم. از سوی ایران هسته‌ای برای ما نپذیرفتنی است، اما از سوی دیگر در صدد دوستی محتاطانه با این کشور در شرایط انزوا هستیم. این دو خط همیشه به موازات یکدیگر پیش می رود و اکنون نیز یکی از نمونه های آن را می بینیم. در باطن هدفمان در قبال ایران یگانه و مشخص است، اما درباره راه های دستیابی به این هدف اختلاف نظر وجود دارد.
Богданов, معاون وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه مصاحبه با بلومبرگ تعیین اینه که چه گام‌هایی در چه نوبت باید برداشته شود را بزرگترین چالش مذاکراتی با ایران دانست. او تأکید کرد که گفتگوها باید در مسیری پیش رود که در پایان آن تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران رفت و تحریم‌ها علیه این کشور نیز لغو شود. وی افزود که مسکو به شرط همکاری همه جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق غنی‌سازی این کشور را به رسمیت خواهد شناخت. ولادیمیر یفسیف، رئیس انستیتوی پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، میگوید آینده مناقشه هسته‌ای ایران هنوز مبهم است.
Ситуация чрезвычайно сложная. Иран не верит Западу, а на Западе ему не верит. Понимаете, очень тонкая грань. Если Иран
вضعیت بسیار دشوار است. غرب به ایران اعتماد ندارد و ایران به غرب. مرز بین برنامه اتمی صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز باریک است و چنانچه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی تصمیم بگیرد، هیچ کس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. وظیفه جامعه جهانی این است که ایران را از اتخاذ چنین تصمیمی بازدارد. اما هنوز از این کشور پیام‌های ضد و نقیضی به گوش می‌رسد و معلوم نیست که تهران برای رفع نگرانی‌های موجود حاضر است چه اقدامی انجام دهد. فقط شک نداشته باشید که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست بیانجامد، مداخله نظامی علیه این کشور حتمی است.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، همچنین به بلومبرگ گفت که آمریکا به تدریج متقاعد می‌شود که حضور ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه ضروری است. او تشریح کرد واشنگتن تا به حال ایران را عامل تعمیق بحران سوریه می‌دانست، نه نیروی برای حل این بحران. اما به تازگی استدلال‌های روسیه مبنی بر لزوم مشارکت تهران در حل مناقشه سوریه را درک کرده است. روسیه بارها ایران را بازیکن با نفوذ منطقه‌ای در حل مسئله سوریه دانسته و اعلام کرده که نباید مناقشه هسته ایران و بحران سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو را مرتبط دانست. آنه رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید، همانگونه که شنیدید، و رادیو است که 24 ساعت شبانه روز امکان تماس با ما و گذاردن پیام رو براتون مهیا میکنه. شما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. و ما در آخرین خبررسانی دولت حسن روحانی درباره اقدامات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، حالا وزیر تعاون، میگوید که سازمان تامین اجتماعی 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است، رقمی که یک اقتصاددان آن را به معنای نوعی ورشکستگی میداند. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
کوتاه مدتی پس از آنکه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد، در گفتگوی با رسانه‌های مشهور به اصولگرا گفت که دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل حسن روحانی دادند، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میگوید سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بیش از 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران احمد علوی درباره مفهوم این خبر چنین میگوید:
دولت پیشین در کنار استفاده از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، از منابع دیگه هم استفاده میکرد. به خاطر اون کسر بودجه عظیم و شدیدی که داشت، اگر این ادارات و مؤسسات دولتی دارای منابعی بودن، اونها هم به کار میکرد و به شکل غیرقانونی از اون منابع استفاده میکرد برای پوشاندن اون شکاف کسر بودجه. در مورد نظام تامین اجتماعی البته فرق میکنه اوضاع، به این دلیل که این سازمان به علت اینکه بسیاری از افراد جامعه ایران به خصوص نیروی کار به حق بیمه پرداخت میکنن به این مؤسسه، این مؤسسه دارای نقدینگی بسیاری است، بود و هست، و بنابراین این نقدینگی باید سرمایه گذاری بشه در اموری که بازدهیش در بلند مدت به میزانی باشه که این سازمان بتونه تکالیف خودش رو در مقابل پرداخت کنندگان حق بیمه انجام بده. منتها با این اقدامی که شده این منابع از اونجا گرفته شده و برای پر کردن شکاف کسر بودجه استفاده شده و بنابراین الان این بدهی عظیم به وجود آمده.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تصور چنین بدهی در دولت آقای حسن روحانی وجود نداشته اضافه می‌کند رئیس جمهور پس از مطلع شدن از این مسئله در جلسه هیئت دولت متعجب شد و دستور داد تا دو کمیسیون در این رابطه تشکیل شود. اما نتیجه و پیامد چنین بدهی عظیمی که در دولت محمود احمدی نژاد نسبت به سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده چیست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
معنای این گونه اقدامات اینه که این سازمان در شرایط فعلی نمیتونه نسبت به اون تعهدات خودش به پرداخت کنندگان بیمه عمل بکنه. اگر بخوام بر اساس یک حسابداری شفاف به این مسئله بپردازیم، باید گفت که این سازمان به نوعی میشه گفت ورشکسته است، چون نمیتونه اون تعهدات خودش رو بر اساس استانداردهای بین‌المللی به انجام برسونه. برای همین هم است که اون خدماتی که این سازمان عرضه میکنه به کسانی که حق بیمه پرداخت کردن نارسا میشه، کم میشه، و الان میبینیم که دفترچه‌های بیمه دیگه اعتباری نداره، کسی پزشک حاضر نیستن بپذیرن. و از این بگذریم، مسئله اون حقه که پرداخت میشه به بازنشستگان هم همسان و همتراز تورم بالا نرفته.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین باره گفته است بدهی 60000 میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای در حالی است که در سال 1384 میزان این بدهی کمتر از 20000 میلیارد تومان بود است. شهریور ماه گذشته رحمت الله حافظی، مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، در گفتگویی با خبرگزاری فارس مدعی شده بود که این سازمان در دولت محمود احمدی نژاد تبدیل به محلی برای فامیل بازی و محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است. سازمان تامین اجتماعی تنها نهادی است که میلیون‌ها بازنشسته و طبقات فقیر و متوسط ایران را پوشش می‌دهد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر را می‌شنیدید و ورزش دوستان، نوبت خبرهای ورزشی است از فریبرز قریب.
تیم فوتبال پرسپولیس عصر جمعه در مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام حذفی با 2 گل تیم دست اولی الوند همدان را شکست داد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. این بازی در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 6000 تماشاگر انجام شد. سرخوشان تهرانی در 1/4 پایانی باید به مصاف برنده دیدار فولاد خوزستان و فولاد نوین اهواز بروند. ادامه مرحله 1/8 نهایی بازی‌های جام حذفی جمعه آینده انجام خواهد شد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با حضور این تیم در مسابقات فوتبال غرب آسیا مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کارلوس کیروش دلیل مخالفت خود را حضور چند بازیکن ملی پوش ایرانی در لیگ‌های اروپایی ذکر کرده است. رقابت‌های فوتبال غرب آسیا با حضور 11 کشور دیماه سال جاری در کشور قطر برگزار خواهد شد. در فوتبال سری آ ایتالیا طی 10 هفته گذشته هیچ تیمی جلودار آسروم نشده و این تیم همچنان روی نوار پیروزی است. رومی‌ها شب گذشته در آخرین بازی هفته 10 با پیروزی 1 گل مقابل کیو و ورونا ضمن تثبیت صدرنشینی خود به رکورد 10 پیروزی متوالی در شروع فصل رسیدند. روم با 30 امتیاز و با 24 گل زده و 1 گل خورده یک رکورد تاریخی در فوتبال سری آ از خود به جای گذاشت. در آخرین دیدار هفته 11 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اتلتیکو مادرید در زمین گرانادا 2-1 پیروز شد و همچنان بالاتر از همشهری صاحب نامش رئال مادرید در رتبه 2 جدول باقی ماند. بارسلونا که صدر نشین جدول رده‌بندی است، امشب در آغاز هفته 12 در داربی کاتالانیا با اسپانیول دیدار دارد. امشب در آغاز هفته 11 بوندسلیگای 1 آلمان بورسیا دورتموند تیم 2 جدول در ورزشگاه خانگیش میزبان تیم رده 8 اشتوتگارد است. و فرانک ریبری، فرانسوی، بازیکن تیم بایر مونیخ و بهترین بازیکن فصل جاری اروپا، میگوید نرسیدن به جام جهانی برای فرانسه فاجعه خواهد بود. خروس‌ها در مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی جام جهانی بعد از اسپانیا در رده 2 ایستادند و برای رسیدن به جام جهانی در پلی‌آف اروپا باید طی 2 رفت و برگشت 24 و 28 آبان به مصاف اوکراین بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود، همچنان در کنار ما باشید.